بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سؤال روز شهادت هست امام هادی علیه الصلاة والسلام هست امروز. امیدواریم که ولایت اون بزرگوار دستگیر ما بشه، هم در دنیا و در آخرت. ماه رجب هم هست، اینا رو شأن من نیست بگم، یعنی اصلا شایستگیشو ندارم، ولی در هر صورت شاید بگید که خب چرا فلانی تذکر نداده از این جهت. خیلی خوب، بحث ما در ارتباط با این بود که انسان در هنگام عبادت و نماز باید طمأنینه قلبی داشته باشه تا اینکه اذکار و اعمال در قلب انسان نفوذ بکنه و اون هیئت بندگی رو در قلب ایجاد بکنه، قلب متأثر بشه و هیئت بندگی حاصل بشه. اصل بحث مباحثش تقریبا گذشت. از امام میخواستن در اواخر مؤیداتی بیارن که همین معنا رو تایید میکنه. حالا تو ادامه به چند نکته توجه میده که همه اینها اتفاقا برای همین نکته است که از کار و عبادات اینها در قلب بنشینه، نفوذ بکنه و اون هیئت بندگی در حقیقت جان انسان شکل بگیره. اجازه بدید که من بخونم توضیح بدم. بالجمله احادیث شریفه در این نحو از طمأنینه و آثار آن بسیار است و قرآن شریف امر به ترتیل قرآن فرموده. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل به همینه، ایشون تو واژه ترتیل و اینها اگر تعقیب بکنید، مثلا اون نحوه خوندن ترتیلی قرآن برای همینه که انسان در یک آرامشی آیات قرآن رو شمرده شمرده بخونه و در قلب انسان نفوذ بکنه. و در احادیث شریفه است که کسی که نسیان کند سوره ای از قرآن را، متمثل شود آن سوره در بهشت برای او، در صورتی که به آن خوبی صورتی نیست. روایتی که در این زمینه هست، در روز قیامت اعمال اینها با صورت‌های حقیقیشون جلوه‌گر میشن، مثلا نماز، روزه، زکات، عبادات، اینا همشون با اون صورت‌های حقیقیشون متمثل میشن برای انسانی. از البته از قیامت صغرا این حالت شروع میشه، به صغرا همین انسان میمیره، قیامت او شروع میشه. من مات فقط قامت قیامتو، هر کسی بمیره قیامت خاص خود او شروع میشه. این غیر از قیامت کبرایی هستش که برای همگان هست. تو همین قیامت صغرایی که برای انسان ها پیش میاد، خیلی اتفاقات و اینها برای انسان هست، از جمله همین تمثل اعمال و اینها در همین جاست. حالا امام اشاره میکنه به این روایتی که میفرمان سوره قرآن رو که انسان حفظ کرده بود و بعد فراموش کرده بود، به شکل یک صورت زیبا برای انسان متمثل میشه که انسان او رو از دست داده و اونجا دچار حسرت و اندوه میشه. معنی میفهمد که متمثل شود اون سوره در بهشت برای او، در صورتی که به آن خوبی صورتی نیست. پس وقتی آن را میبیند میگوید میگوید به آن که تو چه هستی، چقدر نیکویی، کاش تو از من بودی. جواب میدهد آیا تو مرا نمیشناسی، من فلان سوره هستم، اگر مرا فراموش نکرده بودی تو را به این درجه رفیعه میرساندم. این است که ما میخواد از این روایت استشهاد بکنی که اعمال ما در باطن تبدیل به صور حقیقیه میشه. میخواد از این روایت اینجوری استفاده، تمام اعمال ما در باطن تبدیل به صور حقیقیه میشه. حالا پس ظاهر روایت اینجور هست، هنوزم چیزی نگفتند و میشم باشد. و در حدیث هست که کسی که قرآن رو در جوانی بخواند، قرآن با گوشت و خونش مختلط میشود. تو روایت این نکته هست، این همه اینها برای این استش که حقیقت این عبادت ها و توجهات در قلب انسان نفوذ کنه. ولذا تو جوانی چقدر توسعه به توجهات و عبادات و قرائت قرآن و اینها شده، تا توجه فرمودید در جوانی. و نکته آن است که در جوانی اشتغال قلب و کدورت آن کمتر است، از این جهت قلب از آن بیشتر و زودتر متأثر شود و اثر آن نیز بیشتر باقی ماند. و در این باب احادیث بسیاری است و در حدیث شریف است که هیچ چیز پیش خدای تعالی محبوبتر نیست از عملی که مداومت بر آن شود، گرچه آن عمل کم باشد. تو روایت هست همین نکته داره که عمل کم و مداوم، عمل کم و مداوم. خب بعضیمون متاسفانه به این شکل عمل نمی کنیم. مثلا یه دفعه مثلا تصمیم می گیریم فشارهای سنگین و سنگین و بعد رها می کنیم تا مدتهای طولانی. نباید اخلاقمون بدین شکل باشه، چه در برنامه‌ریزی درسی، در برنامه‌ریزی عبادی، توجه به قرآن، توجه به عبادات، در جمعی این مسائل باید این نکته رو مراقب باشیم. برنامه ریزی کمتر که میگم به اندازه وسع خودمون، برنامه ریزی کمتر ولی مداوم. تو برنامه ریزی درسی هم همینجوری هستش. معمولا دوستان میگه از ماشینی این نکته رو عرض میکنم، مثلا فرض کنید که ما میخوایم علوم معقول بخونیم ولی در عینش کارهای زیادی داریم، فقه داریم، اصول داریم، درسهای دیگه هم داریم. خب مرزم این استش که شما یه برنامه کم بذارید ولی مداوم، انقطاع پیدا نشه. یه فرصت هایی مثلا تابستان هستش یا موقعیت های تعدیلی هستش فشار بیارید، ولی بعدش یه چیز آرام. برعکسش یه کسی مثلا میخواد تو معقول سنگین کار کنه به لحاظ تشخیص هایی که داده، فقه اصولش رو قطع نکنه، یه چیز ولو خیلی کم، ولو خیلی کم ولی مداومت بهش بده، این مداومت اثرش رو میذاره. مثلا در ارتباط با یک مسئله دارید میاندیشید، این رو قطع نباید کرد، یعنی مداومت در تفکر و اندیشه حول و حوش او بالاخره جوابهای بسیار خوبی رو ارزانی انسان میکنه. ولی به نفس هم اینجوری است، مثلا مشکلاتی که در نفس ما هستش، اگه این برنامه کم داشته باشیم ولی دراز مدت اثر میذاره، اثر میذاره. در تمام این مسئله همینه، این خیلی، یعنی اگر ما یه تحقیق مثلا فرض کنیم که روایی قرآنی حکمی در این زمینه بخوایم داشته باشیم که چگونه با چه چیزهایی چه روشهای کاربردی روایات ما میده برای اثرگذاری عمیق در مسئله نفس، تو همه یه حوزه ها چیز خوبی به دست میاد. من امام چندین روایت رو کنار هم گذاشتیم، این روایت خیلی کاربردیه، مداومت ولو کم باشه. این کم رو مراقب باشید، به حسب افراد متفاوت هست، به حسب افراد متفاوته. مثلا فرض کنید که اگر ما گفتیم مثلا، نمیخوام اینجور بگم، ما متاسفانه تو قرآن کاهلی میکنیم، ولی اگر برنامه قرائت قرآن داره مداوم، توجه کردید، این رو سنگین نذاره که 4 روز 5 روز دیگه تحمل نمیتونه بکنه، توجه کردید، ولی مداومت در ارتباط با او باشه. میشه روزی بهش بحث کرد به لحاظ روانشناختی و چه بحث هایی که در معرفت و نفس اینها داریم، که عمل مداوم که به نحو طولانی با مدت زمان طولانی انسان با شش رو نشت داشته باشه. الان امام میخواد بفرماید تأثیر قلب از او شدیده، یعنی مثلا شما یه کاری انجام بدید و بعد یه مدت ول کنید، این همش حاله، تبدیل به ملکه نمیشه. بیان امام اینه، اگه میخواید یه چیزی ملکه بشه صورت عمل باید درش مداومت باشه تا باطن عمل شکل بگیره، یعنی از حال تبدیل به ملکه بشه. مثلا فرض کنید مثلا ما میخواییم با دعاها هشت و نشت داشته باشیم، حالا نه سنگین بذاریم، بگیم مثلا فرض کنیم که دعای توسل وسط هفته، بعد دعای کمیل مثلا آخر هفته، بعد ندبهش هم بخونیم، بعد دعای مثلا سمادش هم بخونیم، اون وقت چند تا چند بزنیم به این سبت. خب 2 هفته 3 هفته دیگه بیشتر آدم دوام نمیاره. اگه خیلی آدم کله شقی باشه و فرض کنیم که کار رو همجوری ادامه بده، یا وقتی تحمل و ظرفیت نفسش بالاست، اون داستانش فرم میکنه، بفرمه داستانش فرم میکنه. ولی اگه اینجوری نیستش، داره تحمیل میکنه بر نفس، نفس اصلا نشاط نداره، که انشالله بحث نشاط میرسیم عرض خواهم کرد، نشاط نداره، این آسیب میزنه خیلی. ما داشتیم نمونه هایی، یکی از اونها از همهجری های خودم بود، توجه کردیم دم به خدا دوچار گفتم برای بعضی از دوستان، عجیب و غریب بود. همین چند روز پیشم برای من تماس گرفت از یه جای دور که هیچ کار همین تا الان هم 20 سال 25 سال داشتن نمیتونه انجام بده بنده خدا در روستا هستش و اینجوری، یه آدم ساده خیلی خوب. و خب متاسفانه فشارهای سخت و سنگین و چیزایی که تحمیل بر نفس شدید و دچار مشکل شد، در صورت کم ولی مداوم. مثلا یه مدت هش و نش با زیارت عاشورا، یه مدت طولانی، یه مدت طولانی هش و نش با مثلا دعای توسل، یه مدت طولانی هش و نش مثلا با دعای کمیل، توجه کردید؟ کم ولی مداوم. خیلی خوب، این در ارتباط با من. و در این باب احادیث بسیاری است و در حدیث شریف است که هیچ چیز پیش خدای تعالی محبوب تر نیست از عملی که مداومت بر آن شود، گرچه آن عمل کم باشد، گرچه آن عمل کم باشد. و شاید نکته بزرگ آن همین باشد که عمل صورت باطنی قلب شود، چنان که ذکر شد. یعنی هم از حال تبدیل به ملکه بشه، اگه امری موقتی باشه همیشه به شکل حال میمونه، ولی اگه میخواد تبدیل به ملکه بشه، رسوخ در نفس پیدا بکنه، همیشه باید این نکته تذکر نفس داده بشه. یعنی کنن مثل در واقع ضرباتی است که به نفس وارد میشه، وقتی مکرر 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 باشه بالاخره اثر میذاره. ولی شما یه دفعه بزنید بعد مدت ها رهاش کنید و این همون اثر اولیش هم از بین میره، اثر اولیش هم از بین. مثل اون مثال رو که میزنن که ما داستان ما مثل این میمونه، مثلا خیلی داستان این مثال خیلی قشنگی، مثل زغال. زغال خب سیاه دیگه، شما زغال رو اگر نزدیک آتش کنید، خب اول مثلا رطوبتاش گرفته میشه، سردیش گرفته میشه، گرم میشه، ممکنه گوشش خیلی داغ بشه و ممکنه یه خورده گوشش قرمز هم بشه، بعد شما بکش کنار، خب باز همون حالت اول بهش دست میده. شما اگر 100 سال هم این زغال رو همین وضعیت داشته باشید، بالاخره زغال سیاهیش گرفته نمیشه، شعله نمیکشه، آتش نمیگیره. مثال ما با همین مسائل تربیت نفس و تذکر نفس هم همینه. مثلا محرم میشه نزدیکش میکنیم یه خورده مثلا گرم، باز مثلا محرم، الان مثلا محرم از اون نزدیک، مثلا یا الان محرم رجب هست، ماه شعبانه، مثلا اعتکاف نزدیکه، مثلا اینها، خب نزدیکش میکنیم یه خورده همینجور نفس که میخواد یه صفایی پیدا بکنه کنارش میکشیم، هی نزدیک هی کنار. خب این اثر چندانی اونجوری که ما فکر بکنیم نداره، این باید مداوم هست. مثلا ما ماه رمضان درست اصل برنامه روزداریش تمام میشه که حالا مثلا ممکنه به سبک دیگری شروع بشه، ولی خیلی از برنامه هاش باید ملکه انسان بشه در این یک ماه، چون ما اینا رو به عنوان امور تربیتی سلوکی به حساب نمیاریم. امور مثلا فرض کنید که چه عرض بکنم، مثلا خیلی سوری، عبادت های سوری لحاظ میکنیم، سلوک الله حساب نمیکنیم، از اینا درس نمیگیریم. ولی ماه رمضان خیلی چیزها برای انسان داره. اگر انسان برخی از اون برنامه، مثلا یکیش کمخوریه، خب میدونید که ماه رمضان همین میشه و بعدش هم از دستش میدیم که از کمخوری، نه روزش، نه روزه اونجوری هم نه، ولی همین کمخوری، این کمخوری رو چیکار میکنیم؟ درس نمیگیریم. اگه درس بگیریم و ادامه بدیم اثرگذار هست. مثلا مداومت، مثلا نگاه کنید مثلا برنامه ها فرم، مثلا قرائت قرآن به حسب روایت که فرموده بود هر روز باشه، ولی مثلا برخی از اعمال، مثلا شما که ماهیانه برنامه منظم داشته باشید درسته، توجه کردید؟ مثلا ماهی، اینا که میگم خودم شرمنده ام، ولی مثلا ماهی یک بار نماز جعفر طیار بخونه، یک ماهی یک بار، ولی منظم باشه تو کارش، این اثرش رو میذاره. بعضی مثلا برنامه 2 هفته یک باره، ولی منظم، نظم، اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم، خیلی این نظم مهمه. این بسیاری از تشتت ها در نفس ما به خاطر بی نظمی هاست، کم انجام بدیم ولی مداومت وجود داشته باشه. برخی از برنامه ها مثلا همین عرض کردن ماهیانه است، برخی ها 2 هفته یک باره، برخی ها هفتگیه، برخی ها روزانه، مثلا شبان روزی در این سبت هستش. برخی ها خب مثلا فرض کنیم که دیگه مثلا ساعت به ساعت، مثلا تذکر این که من در پیشگاه پروردگار هستم. خب این مثلا ساعت به ساعت هر چه بیشتر بهتر، توجه کردید؟ هر چه بیشتر این نقطه در واقع تاثیرگذارتر هست. یا برخی از رو که صحبت شما درز میکنم، شما میدونید که همیشه ما برای اینکه کارهامون بتونیم فائق بیایم بر فشارهای فراوانی که از جهات مختلف میاد، باید همیشه چند تا اصل درست کنیم برای خودمون، توجه کنیم. به این موقعیت های انسان هم البته در شرایط متفاوت فرق میکنه. مثلا الان شما در این موقعیتی هستید، متوجه میشید که این ستا براتون مهمه، این ستا رو تحت انضباط مثلا نمایوار، تحت انضباط نمایوار مرتب تکرار کنید. این ستا کار منه. مثلا فرض کنید که بی‌اعتنایی به انواع وسوسه‌ای، این بیاد. یک، توجه به حضور پروردگار. مثلا فرض کنید که اخلاص داشتن، مثلا، یا هر چیز دیگر گوناگون است. از یک زمانی شما میخواد بگید که نماز نماز عبادت عبادت، مثلا این اصول سگانه چارگانه ای که برای خودتون لازم میکنید، خب تکرار اینها، تکرار اینها، تکرار اینها، اینا خیلی مؤثر هست. به تدریج مشکلات رو یکی پس از دیگری چکار میکنه؟ برطرف میکنه. برخی از اینها مداومتش به این سطحه، برخی ها مثلا شدم که روزانه و هفتگی و هم صبح. این تا اینجا بحث طمأنینه قلبی بود. فصل پنجم، من ابتدا روح فصل پنجم رو عرض می کنم، اصل مسئله رو، و بعد سعی می کنیم که عبارت بخونیم و در ذیل عبارت ها اگر نقطه هایی بود عرض بکنم. حضرت امام در فصل پنجم به یکی دیگر از آداب همه عبادت ها از جمله عبادت نماز توجه میده، و اونم محافظت عمل از تصرف و تصرفات شیطان است. خود شیطان انواع تصرفات در عمل میتونه داشته باشه. مهمترین اشکالان عبارت های حضرت امام هم بیشتر به این سمت سوق میکنه، سوق پیدا میکنه، این هستش که انسان نیت الهیشو از دست بده، این تصرف، این اخلاص رو از دست بده. خب این تصرف شیطان هستش. خب این اصل ادبی است که ادب باطنی است که الان از ما میخوان متذکر بشن. چه تحلیل راجبش ارائه کردن؟ تحلیلی که ارائه کردن این هستش که بر اساس قوانین علیت، من دارم زبان میدم، بر اساس قوانین علیت و قانون های پیرامونی مثل سنخیت و امثال این ها، مثلا اگه شما مرحله بدنی ما رو نگاه بکنید، غذاهایی رو که برای مرحله بدنی هستش باید متناسب با این مرحله باشه. اگر متناسب باشه موجب رشد، تقویت، نمو و نشاط بدن هست. اگر این غذاهایی که به بدن میرسه مناسب این مرحله از انسان نباشه، انواع آسیب ها ممکنه برسه. انواع آسیب ها، شما یه طیف وسیعی از این آسیب ها رو میتونه، از اونجایی که مثلا اعتدال مزاج به هم میزنه تا جایی که موجب مرگ هم ممکنه بشه. رجوع کردید قواعد سنخیت و علیت این معنا رو کاملا پشتیبانی میکنه. حالا ما مراحل متعددی در نفس خودمون داریم. هست امام به دو مرحله خیلی اجمالی اشاره میکنه، مرحله قلب و مرحله روح. خب مرحله قلب ایشون میفرمان که سیمان میفرمان چون مرحله قلب حالت واسطه داره، یعنی جنبه روی کرده به از یک چهره در بالا داره، یک چهره در پایین داره. تعبیری تفسیری که راجبه اینشون نیرانه نداده، ولی تفسیرهای نکتر فراوانی در جا خودش گفته شده راجبه حقیقت قلب. ایشون میفرماد غذای قلب چیه؟ فضائل اخلاقی و مناسک، یعنی اعمال، اینا غذای قلبه. غذای روح چیه که مرحله ایست بالاتر؟ معارف الهیه، علوم و معارف یقینیه الهیه غذای روح هست. میفهمم بر اساس همون بحث، اگر غذاهایی رو که ما به دهان قلبمون میذاریم و وارد وجود قلبیمون میکنیم، و غذاهایی رو که وارد دهان روحمون میکنیم و به خورد مرحله روحانی خودمون میدیم، اگر غذاهای مناسب و شایسته ای باشه، خب قشنگ جذب قلب و روح و اینها میشه، موجب رشد و نمو و تقویت و نورانی شدنش و صفا پیدا کردنش و گسترش وجودی و امثال اینا میشه. اما اگر این گونه نباشه، ایشون استماع میفرمان اگر غذایی رو که ما برای قلب و روحمون تدارک میکنیم به دست اولیای الهی و در رأسش ولی الله اعظم فراهم بشه. خب این غذا رو انسان بخوره، طبیعتا مرحله قلبی و مرحله روحیش اون رشد متناسب خودش داشته باشه داره، و به طرف اینکه حقیقت الهیه، ولدیه، محمدیه، علویه صلوات الله و سلام علیه اجمعین، این حالت رو پیدا میکنه متناسب با اونها. ولی اگر این غذا تحت تصرف شیطان فراهم بشه، یعنی دست تصرف شیطان در این غذاهای قلبی و در اون غذاهای روحی بره، که این خودش طیف وسیعی داره ها، یعنی از اینکه در ظاهر به یک شکلی به چیزایی قاطیش میشه یا پررنگتر میشه، یک طیف وسیعی داره. وقتی در تصرف شیطانه، بر اساس همین قواعد سنفیه قلب انسان آرام آرام شکل میگیره بر اساس همون غذاهایی که میخوره، روح انسان بر اساس همون غذاهایی که میخوره شکل میگیره. اگر این مسیر خدای ناکرده به همین سبک جلو بره، به تدریج مرحله قلبی و روحی انسان متناسب با غذاهایی که میخوره، که اون غذاها به تصرف شیطان درست شد و اون غذاها متناسب است با اون کسی که این غذاها رو فراهم کرده، این شیطان، چون اونم غذاهایی که درست میکنه بر اساس قاعده صنفیت متناسب با خودشه، به تدریج انسان آرام آرام صفات شیطانی پیدا میکنه و در نهایت میشه ولیده شیطان. این اصلا میشه خودش یک شیطان، خودش میشه یک شیطان. و بعد از امام به تناسب فضاهایی که ما داریم چهار نمونه رو مثال میزنه که اینجور من در تطبیق قرص هم کرد از مشکلاتی که در بین همین ماها میتونه شکل بگیره. چهار نمونه رو مثال میزنه که در اینها تصرفات شیطانی شکل گرفته و در نهایت منجر میشه به شکل گیری در واقع دبیرشون شیطان بچه هایی. قواعد صنفیت و علیت این معنا رو پشتیبانی میکنه. ببینید بیانشون رو. فصل پنجم در محافظت عمل از تصرف شیطان است. اگر نسخهاتون فرق میکنه بگید که من اصلا که این نسخه خیلی قدیم فکر کنم شاید اولین نسخه. بله؟
عبادت.
محافظت عبادت داریم؟ عمل نداره اصلا؟ اینجا الان هست امام توضیحی نداده، ولی بر اساس عبارتی که اینجا فرموده گویی یا ایشون تقسیم بندی محقق قیصری رو پذیرفته. در اینجا البته نیاز به تتبع در همه آثار ایشون داره، که چون ایشون جناب قیصری مراحل عمده نفس انسانی رو سه مرحله میکنه: نفس و قلب و روح، به این شکل تنظیم میکنه. تو دستگاه‌های متفاوت برای تحلیل انسان مثلا قلب رو به حساب نمیارن، میگن قلب حقیقتی است متقلب در مراتب، خودش یک مرتبه مستقل نیست. مثلا اونا میگن نفس، روح و سر، این سه مرحله دارن و راجع به هر کدوم هم توضیحاتی میدن. ولی ظاهر قضیه این هستش که امام میخواد نفس، قلب و روح بگه، که قلب حقیقت بینابینیه، یعنی یک جهت رو در نفس داره، که نفس همون حقیقت نفس، منظور در اینجا نفس حیوانیه، مراد نفس ناطقی انسانی نیستش، یعنی همون حقیقت مباشر با بدن، توجه کردید؟ همون یعنی فاعل مباشر با اعضای بدنی، اون رو میگن نفس. یک مرحله بالاتر داره که قلبه. قلب دو چهره داره، یه چهره در پایین داره، یه چهره در بالا داره. و روح هم اون مرحله مثلا تجرد عقلانی انسان، حالا اگر از منظر فلسفی نگاه کنیم، ولی از منظر فضای معرفتی نکته‌های فراوانی داره، چون حقیقت روح نمونه ای از عالم ارواحه، چون روح ما از خداونده، یک نمونه ای از عالم بالاست، از عالم مثل عقول میمونه، چون در مرحله عالم عقل میگن ارواح و نفوس و ارواح، روح ما از اون حقیقته. یه قلب داریم که این حالت بینابین داره، یه مرحله نفس داریم، یه بعدش هم خواهی بدن هستش. که در تربیت ها و تهذیب نفس ما با این سه مرحله کار داریم، یک مرحله نفسانی، خیلی بحث مفصل کردم که ما در مرحله نفسانی با چه چیزهایی سر جنگ داریم، چه ویژگی هایی داریم، چیکار مثلا چه بروزهایی داره، چه صفاتی داره، چه مراحل و مناظری رو در اینجا باید طی کرد. بعد مرحله قلبه، بنابراین نگاه قیصری از میکنم محبوبیتون. بعدش هم چی؟ مرحله روح هست. از کدام یه اختلافی بین این هست که قلب باید مرتبه باشه یا اون رو نباید مرتبه به حساب آورد؟ بله، مفصل انشالله بعدها باشون برخورد خواهید کرد. در مباحثی که پیش میاد. فصول رو ها من فکر کردم شما این مراتب سگانه قلب و اینها، من راجع بهش چیزای پراکنده ای که حالا من در ارتباط باش تأمل نکردم واقعیتش، ولی الان هم همین احساسی که شما مطرح کردید من همین احساس دارم، ولی حالا یه تأملی ممکنه صورت بگیره، نکته ای به دست بیاد. فصل پنجم در محافظت عمل از تصرف شیطان است. یکی از مهم فرمودید که عبادت داره، از تصرف شیطان است. یکی از مهمات آداب قلبیه نماز، آداب سوری نیست، آداب قلبیه، این جز رعایت های حقیقت قلب انسانه، آداب قلبی نماز و سایر عبادات که از امهات آداب قلبی است و قیام به آن از عزائم امور و مشکلات دقایق است، محافظت آن است از تصرفات شیطانی. محافظت آن است، یعنی محافظت عمل و عبادت است از تصرفات شیطانی. حالا امام یه راهکارهایی هم در ادامه مطرح می‌فرمایند. و شاید آیه شریفه که می‌فرماید در وصف مؤمنین الذین هم علی صلواتهم یحافظون، که مؤمنین کسانی هستند که محافظت از نمازهاشون میکنن، اشاره به جمیع مراتب حفظ باشد. این حفظ نماز نه اینه مثلا عهد همیشه میخونه، یه مرتبه شه، همیشه اول وقت میخونه، اینم یه مرتبه شه، همیشه نماز جماعت میخونه، خب اینم یه مرتبه شه. حفظ یک محتوایی داره که واقعا تا به تحمل این که جمیع مراتب حفظ نماز رو پوشش بده، خیلی نقطه قشنگیه داره. مثلا اینکه شما مواظب باشید حضور یک جور حفظ نمازه، لفظ کاملا تحمل این معنا داره. حالا اصلا ما میفهمم چه واسه همین واژه حفظ عبادت و از جمله نماز از تصرف شیطانی رو هم پوشش بده که هست همینجور. حالا اصلا ما میفهمم اشاره بله میفهمم که و شاید کلمه شاید دارن، ولی به نظر میرسه از شاید بیشتر شاید باشه. اینم شاید، از شاید هم شاید بیشتر باشه. این شاید از واقع کمی از واقع همراهی با امام اشاره به جمیع مراتب حفظ باشد که یکی از آن مراتب بلکه اهم مراتب آن حفظ از تصرف شیطان است. و تفصیل این اجمال آن است که پیش اصحاب معرفت و ارباب قلوب واضح است که چنانچه ابدان را غذای است جسمانی که بدان تغذی کنند و باید آن غذا مناسب حال و موافق نشئه آنها باشد تا بدان تربیت جسمانی و نمو و نباتی دست دهد، همون قواعد علیت و سنفیت و اینها، مناسبت ها، این بدن مرحله بدنی غذای مناسب میخواد، غذای مناسب بیاره کاملا چون مناسبت هستش چیزی که ما ازش انتظار داریم پیش میاد. اگه غذا نامناسب باشه بازم بر اساس قواعد سنفیت موجب تخریب بدن میشه، بازم بر اساس قواعد صنفیه چون مسانخت نداره، اون فعل و انفعالاتی که صورت میگیره بدین صف در میاد. نشئه یعنی نشئه بدنی، نشئه جسمانی در مقابل نشئه قلبی و روحی، اینا رو میگن نشئه، یعنی مراتب. توجه کردید منظور از نشئات یعنی مراتب و اطوار. الان ما که انسان اینجا نشستیم دارای نشئات و اطواری هستیم، در یک عالم نیستیم، که نمونه ای از چندین عالم در ما هست. عالم ماده مثلا فرض کنید که یا به سبک عوالم حالا به سبک اینجا معلی نفس بگیم، نشئه مادی، نشئه قلبی و نشئه چی؟ نشئه مثلا روحی. نشئات بالاتر هم هست البته و موافق نشئه آنها باشد تا بدان تربیت جسمانی و نمو نباتی دست دهد. همینطور قلوب و ارواح را غذایی است که هر یک را به فراخور حال و مناسب نشئه آنها باید باشد که بدان تربیت شوند و تغذی نمایند و نمو. خب پس ببینید همینطور قلوب و ارواح، قلوب و ارواح هم غذای متناسب با خودشو داره. اگر غذا متناسب باشه تربیت درست میشه، رشد و نمو درست پیدا میکنه، اگر نباشه از اون طرف رکود پیش میاد و نمو و معنوی و ترقی باطنی حاصل آید. و غذای، حالا مطرح میفهمون که غذای ارواح چیه، غذای قلوب چیه، و غذای مناسب با نشئه ارواح معارف الهی از مبدأ مبادی وجود تا منتهای نظام هستی است. این غذای ارواح، معارف غذای ارواح، توحید، توحیدی اندیشیدن غذای ارواح، روح رضاش این هاست، این مهم است، این ارزش کار ماها رو نشون میده به لحاظ اینکه شبان روز مشغول به دریافت معارف، قدر اینها رو باید بدونیم واقعا. و چه غذاهای مسمومی بعضی از جاها پخش میشه، چه غذا واقعا اینا باید تلقی کرده، چون همه چیز حسی ظاهری. این حالا مثلا ما میگیم فرض کنید که بحثایی رو که در ارتباط با مباحث تمدن اینا هستش توجه بکنیم، همینجور هست، چه غذاهای مسمومی بعضی جاها پخش و منتشر میشه، بعضی رو باشون صحبت میکنید عقایدشون اصلا آدم نمیتونه تحمل کنه یک لحظه، نه عقلیه، نه دینیه، نه برهانیه، نه عرفانیه، از کجا در آوردی، از جیب کجاست، چه کجا در اومد این حرفا، هیچ بنیاد و هیچ بنیان نداره، همین یه تخیلاتی رو جمع جور کردیم شده عقایدش، در مثلا مسئله امامت، در انسان کامل، در دین، در خداوند، در ارتباط با خداوند، در ارتباط با قیامت و چیزهایی از این دست. خب این خیلی مسموم، این جان کجا میخواد پرواز کنه؟ و این به تعبیر از تمام میشه ولیده شیطان، ولیده شیطان. این غذاهای روح، غذاهای روح انسان معارف الهی است، فهم روشن و زیبا و درست از نظام هستی. خیلی این مهمه، چون میدونید ما اهل این کار هستیم، میدونید یک شبه چجور آلوده میکنه. درجه جدید. بله، میفرماد که غذای مناسب با نشئه ارواح، معارف الهی از مبدأ مبادی وجود تا منتهای نظام هستی است، چنانچه در تعریف فلسفه اعاظم ارباب صناعت فرمودند. میخواد استشهاد بکنه که در تعریف فلسفه اینجوری گفتن، اتفاقا به خاطر همین، چون غذای روح انسان معارفه، در تعریف فلسفه گفتن هی از سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. فلسفه یعنی اینکه انسان یک جهان عقلی بشود مشابه با جهان عینی، فی صورتی و کماله، در صورت و کمالش، جهانی است بنشسته در گوشه ای اینجوری. و این اشاره است به همین تغذیه معنوی، چنان که این یعنی این کلامی که در ارتباط با تعریف فلسفه گفتن، همین تغذیه معنوی رو میخواد برسونه که انسان میشود یک جهان، میشود یک جهان، چنان که تغذیه قلوب از فضائل نفسانیه و مناسک الهی است. یعنی غذای قلوب از فضائل نفسانیه و مناسک، این اعمال، اعمال الهی هستش. و باید دانست که هر یک از این غذاها اگر از تصرف شیطان خالص باشد و با دست ولایت معابی رسول ختمی و ولی الله اعظم صلوات الله علیه ما و آله ما فراهم آمده باشد، روح و قلب از آن تغذی کنند و به کمال لایق انسانیت و معراج قرب الله نائل شوند. از باب قاعده سمجیت اونا ولی، ولی الله هم این قرب الهی دارند، درسته اینا عروه الوثقان، یعنی از آسمان فرو افتادن پیش ما. خب تمسک به این عروه الوثقان، تمسک به ولایت و تحت تربیت اینها قرار گرفتن، انسان رو ملکوتی و الهی میکنه، یعنی خود انسان رو ولی خدا میکنه. این نه دیگه، نه دین الهی که هست، بله بله، احادیث به آموزه های اینها عمل کردن، توجه به اونها داشتن، منش و روش اونها رو پیاده کردن، که اونها هم البته از راه باطن بی توجه نیستن به انسان، خود این اعمال و توجهات باطنی اونها. چطور؟ نه اون ریزیکاری های فراوانی توش وجود داره، اگه نتایج کلیش که یکسانه، ولی باز در ریزیکاری ها متفاوته. خب این هم باز همون جوری هست، یعنی اون فلسفه غرب رو خوند و اشتباهش رو فهمید، توجه کردید، اشتباهش رو فهمید، مسلح تر شد، قوی تر شد. بله، غذا یعنی بخوری شما، هضم جانت کنی، توجه کردید، صرف این که بر شما، مثلا شما سم به شما عرضه میشه، شما نمیخوریدش، توجه کردید، نگاش میکنی میگی نه این به درد مثلا درخت ها خوب میخوره، توجه کردید، میگی استفاده مناسبشو میکنی. مثلا سموم اخلاقی به ما عرضه میشه، سموم اخلاقی به ما عرضه میشه، عرضه میشه، ولی وقتی انسان مصرف میکنه یا وقتی انسان مصرف نمیکنه، تجربه کردی انسان البته در معرض خطر است. تا یه وقتی عرض کردم اون زمان سابق دوره چیز، یکی از طلبه ها مرتب میرفت تهران، تجربه کردی تهران میرفت مثلا سینما ها و اینا دور میزد، طلبه ها اعتراض میگردن که شما چرا میگی اونجا، ایشون میگفت که من میرم که میزان فساد رو بررسی کنم. تجربه کردی اون داشت اثرات خودش رو میذاشت و اونم نفس او بود که کارگر بود و میرفت اینا. حالا ما هم همینجور هستیم، ما این فکر نبریم مثلا معصوم یا معصوم زاده هستیم، گاز تو هم میخواد همین یعنی این چیزی که خیلی اصلا فکر مواقع اصلا امکان نداره. نه الان دیگه انواع این مشکلات و اینها وجود داره در خانواده ها، حتی طلبه ها، حتی طلبه ها در معرض خطر هستن. توجه کردید؟ اگر مراقب نباشه انسان از جایی میخوره که اصلا حواسش نیست. یه بررسی بکنم این سایت های اینترنتی ببینم در چه وضعی هستش اینا. توجه کردید؟ در چه این همه میگن این هم میگن، خب ما باید اطلاع داشته باشیم. اگه اطلاع نداشته باشیم چجوری باید جوانان رو هدایت بکنیم؟ توجه کردید؟ جوانان رو هدایت بکنیم. خب اینم فرض کنید که پیچ اصلا نبانه من آخوندم من طلبه من میگم یه حرفا نیستش، اونچنان ضربه فنی انسان رو میکنه که دیگه انسان اصلا متوجه نیستش که از کجا خورده. توجه کردی؟ ریاض از این موارد اینقدر نمونه ها و اینقدر موارد هستش که نگو نباز از این مدل یا مدل های بالاتر که مثلا غذاهای روحی کثیف و آلوده به طرف داده شده، شرایط لازمش رو نداشته و گرفته مثلا در ارتباط با اونها به تأمل پرداخته، دچار گرفتاری شده. توجه اینا هست، بازم همون قوانین علیت و تناسبات و سنخیت اینها هستش. بله میفرماد و خلوص از تصرف شیطان که مقدمه اخلاص است. و خلوص از تصرف، چون تصرف شیطان به مدل های مختلف هست، اینجور که الان از ظاهر عبارت معلومه اخلاص رو مرتبه بالاتر الان میاد، خود اخلاص رو هم بحث میکنن. یک مرحله از اخلاص در عمل این استش که ما او را از تصرفات شیطانی پیراستهش کنیم. مراحل دیگر هم داره در جایش اونجا با توضیح داد. یه مرحله دیگر استش که تصرفات شیطانی نیست ولی اخلاصی رو که اخلاص نهایی باشه هم نیست. توجه فرمودید؟ اخلاصی هم که اخلاص مثلا فرض کنیم برای بهشت مثلا کار میکنه، فرض از جهنم مثلا کار میکنه، خب چه بسا بگیم تصرفات شیطان، من این شیطان رو خیلی وسیع معنا کنیم. توجه کردید؟ این تصرفات شیطان نیست ولی اخلاص به اون معنا هم نیست، در مسیر اخلاص هست. و خلوص از تصرف شیطان که مقدمه اخلاص است به حقیقت حاصل نشود مگر آنکه سالک در سلوکش خداخواه شود. مشکل اصلی این استش که انسان روی کرده اون محور روی کردش باید خداخواهی باشه. این خیلی مهمه، این اصلاح نیت. اصلاح نیت بهش خیلی چیزا، این اصلاح نیت شو که قربتن الله، الله خدا رو باید بشناسه، این قربتن براش معنا داشته باشه، خیلی مقدمات میخواد. این نیست، اصلاح نیت خیلی مهمه. ما اگر بکوشیم مثلا 20 سال بکوشیم که در نهایت نیتمون رو صاف صاف کنیم، یعنی خیلی از اموراتمون رو ساختیم، فکرمون، ذهنمون، قلبمون، جانمون خیلی چیز رو ساخته شده. منتها این جهت رو باید توجه داشته باشیم. مگر آنکه سالک در سلوکش خداخواه شود و خودخواهی و خودپرستی را که منشأ تمام مفاسد و ام الامراض است زیر پا نهد. بله؟ باطن که منشأ تمام مفاسد و ام الامراض باطن است زیر پا نهد. و این به تمام معنا، این به اینی که گفتیم به تمام معنا به نحو کامل کاملش در غیر انسان کامل و به تبع او در خلص اولیاء در دیگر اشخاص میسور نیست. ولی سالک نباید مایوس از الطاف باطنیه حق باشد. یه نکته خیلی خوبی رو از امام جمعه تذکر میشن. ببینید همیشه اینا رو یادمون باشه، مثل کاسبی میمونه. توجه کردید؟ بعضی ها کاسبی هاشون زود میگیره، بعضی ها خب اینجور نیست، خیلی با زحمت بکشن زمین جوری هست.
اینه که یک مقدار با زحمت اینا ممکن مایوس بشه، ناراحت بشه، هزار تا مشکل پیدا کنه، توجه کردین؟ حالا چه اسراری خداوند در نظر داره خودش میدونه. در مسائل تربیتی و سلوکی هم همینه. بعضیا خیلی، البته این موضوع باشیم، ما در مسائل سلوکی هم جز عده قلیل قلیلی که با جذبه ها مثلا و از جان متناسبی داره اون داستانش فهم میکنه، غیر از اون همه باید زحمت بکشن. ما تا بعضیا خیلی خوش سلوک هم. یعنی جانشون مناسبتاشون بگونه است که زود این مسیر براشون قدم های خوبی طی میشه. برخی هم نه، باید جان بکنن. توجه کردی؟ نه، فکر کنم از دو سوال هستم دو باشی میفهمد. جان به لب آمد تا جام به لب آمد. توجه کردی؟ حالا اینطوری بعضی مثل من سخت جانن. توجه کردی؟ مثلا این قضا یه ذره جلو گرفت، خیلی، ولی این ذره برای ابدیت خیلی مهم است، چون ابدیت در راهه. اما یه ذره کوچی خیلی مهم، یه ذره کوچی خیلی در واقع اهمیت داره. حالا چه بسا انسان در این مسیر یکی از مشکلات جدی که پیش بیاد یأس و ناامیدیه. توجه کردید؟ نمیشه این مشکلات، من این هم زحمت کشیدم در یه چیزی مثلا اینجوری یأس و ناامیدی برایش حاصل بشه. این نکته خیلی قشنگی داره از امام که یأس از روح الله و یأس از مدد الهی، این سرآمد همه سردی ها. این کلمه رو نگاه کنید، میفرماید ولی سالک نباید مایوس از الطاف باطنیه حق باشد. که یه الطاف باطنیه، باطنه، الطاف باطنه، باطنه هم خوبه، باطنی هم خوبه، باطنه یا باطنی حق باشد. که یأس از روح الله لا تیأس من روح الله، اشاره به آیه شریف داره، سرآمد همه سردی ها و سستی ها است. دشمن ما، دشمن قسم خورده ما، اون ابزار کلیدیش اینه که ما رو به یأس برسونه. چون اگه ما رو به یأس رسون دیگه سستی ها و سردی ها و افتادن در حجره ها و درجه گردید روزها آتل و باطل گشتن و شبها همینجور ول باشه انسان و اینها چی میشه؟ شروع خواهد شد. توجه کردیم؟
مایوس
نه، بله مایوس یعنی این که مثلا یه خدایا من دیگه غیر از اینکه خودت عنایت داشته دیگه هیچ راهی برای خودم نمیبینم. تمام. توجه کرد؟ به این معنا مایوس از این، نه مایوس از خدا نباید باشه. توجه کردی؟ بله. بله یه چیزی داره مولوی میگه که دوست دارد یار این آشفتگی، من کوشش بیهوده به از خفتگی. یادم یا برای چی اینقدر بکوشم مثلا بیفتم بخوام؟ نه، همین فکر میکنی هیچ فایده نداره، همینجور کار بکنی این بهتر است تا اینکه بگیری بخوابی. خدا همین آشفتگی تو بازی خود دوست داره. یه بنده خدا میگفت که من در یک بحران های خیلی سختی بودم اینا، همین یه فرد معمولی رو تونم اهل این کارا بود، البته معمولی بود اینا، معمولی بود، بهش گفت که من الان در این وضعیت هستم. اونم خیلی راحت گفت خدا دوست داره الان تو اینجوری باشی. آروم شد این طرف. توجه کردید؟ اینجوری هست. توجه کردید؟ اینجوری هست. خیلی چیز، خیلی اسرار وجود داره. کاهلی همش از ما هست. توجه کردید؟ این عیب و اشکال همیشه 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 از ماست. از خداوند هیچ گاه حرمان و محرومیت و اینها معنا نداره، از ما هست. حالا که اینجوری هستش بس اینقدر سخت نگیریم. حالا ما زحمتمون کشیدیم، فکرامون کردیم، این کار رو هم انجام دادیم، طلبکار از خدا نباشیم. خدایا من دیگه از این بیشتر دیگه از دستم بر نمی آمد، همین دارم ظاهرش انجام میدم که تو ببینی من دارم انجام میدم، در معذرت تو که هستم که توجه کردید. مثلا میگه من الان چند ماه نماز شب میخونم این نشده، مثلا خب باز میخونم، در خدا که منو میبینه من نماز شب میخونم. توجه کردید؟ خدا که منو میبینه من نماز شب میخونم و او اثرش رو میذاره. همین آثار که در دنیا نیستیم. ما متأسفانه اینو خودم میگم، ما قلبمون چون به جای دیگه بند است و اینها، فکر میکنیم مثلا پیشرفت و ترقی و اینها به یه سری چیزهای توهمیه، اونا نیست، واقعیت هم چیز دیگه است.
چی؟
گناهی نداریم که خدایی نیبخشند.
گناهی نه نه مواظب باشیم ما، یعنی من الان این تعبیر نمیدونم چقدر درست باشه، اینم لش کردن خداست برای تربیت ما، توجه کردید؟ این همون شخص، ولی اون کسی که اصلا تو راه نیستش، که اصلا توبه نمی کنه و هیچ شیطان آفشار رفت، ولی کسی که تو مسیر هست، سال این روایت دیده و خدا گفته من دلون نمی باشم، نه اینجوری نیست، توجه کردید؟ اینجوری نیستش، من یه کسی اصلا تو این فضا اصلا نباشه به طور کامل، که اون اصلا یاسین حالش نیست، اصلا کار دوستا نداره. آه. بله ما اون اصولی که داریم، هم اصل قرآنی داریم، هم روایات داریم که تا آخرین نفس توبه انسان پذیرفته شده است، اون اصله. من احساسم اینه که بقیه امور به جهات نکات تربیتی و بیان سختی کار و این مثلا میخواد او رو به یک توبه سنگین بکشونه، توجه کردید؟ مثلا خواهد توبه اون یه نکته دیگه است، که اصلا نمیاد که توبه کنه واقعا، اون که بحث دیگری، بحث یأس اصلا این نیست، فضای یأس فضای دیگری است، توجه کردید؟ فضای یأس فضای دیگری است. یأس از روح الله سلامت همه سردی ها و سستی هاست و از اعظم کبائر است، از اعظم کبائر است، و بلکه به نظر میرسه که اکبر کبائر باشه، توجه کردید؟ اما اعظم همینو میرسونه، نه اون از رو من میخواستم بگم، از اعظم کبائر نه، اعظم کبائر است. و آنچه از برای صنف رعایا نیز ممکن است قرة العین اهل معرفت است. این جمله کمی من اینجوری میفهمم جمله رو، بعدا شما دقت کنید، این قرة العین اهل معرفت برای صنف رعایا هم ممکن است، یعنی و آنچه، یه کمی جمله شاید خیلی خوب به نگارش در نیامده، و آنچه از برای صنف رعایا نیز ممکن است قرة العین اهل معرفت است، یعنی قرة العین اهل معرفت هم برای صنف رعایا ممکن است، ممکن هست، نباید مایوس بود اینا. افسون بر این یک نکته دیگر هم هست که راز امام تذکر نده، اون نگاه تشکیکی به این بحثه، یعنی اینجور نیستش که اگر 100 نشد 99 هیچ به درد نمیخوره، 98 به درد نمیخوره، 96 به درد نمیخوره، اینجوری نیست، توجه کردید؟ بله اگر نشد اون خلوص کامل 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 که دیگه هیچ چیزی حتی بهشتم براش ارزش نداره، خب مراتب پایین تر بریم که قابل قبوله، قابل قبوله. این نکته ایست که امید رو بیشتر میکنه، امید رو بیشتر میکنه و جدیست. خیلی خب ما وقتمون تمام شده، کم هم میکنیم به این صرف یا زیاد حرف میزنم که تمرین بکنیم. باش ان شاء الله هفته بعد. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی مهمه، یعنی یک بحث کاملا جدی تو همه ی نشاط و تو همه ی چیزها میشینه جریان دار. نمیدونم حالا ذهنتون چی رفته، مثلا بعضی حکومت شیطانی باشه، طاغوت باشه یا حکومت اسلامی باشه، همین حکومت اسلامی همین الان غذاهایی که وارد مملکت اسلامی میشه، غذا که میگم یعنی انواع غذا دیگه، شما به لحاظ هستی شناسی نگاه بکنید ما ببینیم یه دهن داریم، توجه کردید؟ در حالی رو که یک نوع غذا داریم، یک فضای، اینجور نیست اصلا. ما به لحاظ هستی شناسی نگاه بکنیم همینجور به همه مراتب وجودمون داریم تأثیر میذاریم و تأثیر میپذیریم به همه مراتب، واقعا وجود شناختی ها، یعنی ما چون مادی داریم اینجا فرمونی که خالی مثلا این حرف اینجوری نیست، به لحاظ هستی شناختی روحمون، نفسمون، مراتب متعددمون همش درگیر با نظام هستی است و متأثر هست و مؤثر هست، راجع به این متأثر هست، با این متأثر هست متأثر جدی ما هست متأثر. حالا شما این رو بیارید تو فضای یک مملکت نگاه کنید، یک جامعه نگاه کنید، یک تمدن نگاه کنید، همینه واقعا، ما تمدن ها درگیری همینجور ما داریم تاثیر میذاریم، اونها هم دارن تاثیر میذارن، این فضا جدیه، یعنی واقعا این یعنی بعضیا که مثلا متأثر فقط همین چیزای مادی خیلی نمیدونم به تو فضا برخی فضا، واقعا باید ما درک کنیم که این طلا رو میره تبلیغ میکنه،
یه کاری در نظام هستی داره انجام میده، کاری که بعد در همه بنیادها تاثیر میذاره. این حتی تو همین مادیات هم تاثیر میذاره. همین فردا ممکنه پول جیب ما زیاد بشه یا کم بشه. همین تبلیغی که میکنه، همین تبلیغ فقط، تبلیغ که از من پول میاره در جنگردی، ولی در هست در هست من یه پیامی زرنگی میخواد یه بیانی از سیت لایف مفاهیم داشت که روشنگ بود که ما یک دلار اگر برای تبلیغ مواعظ دینی مصرف بکنیم، این مثلا چند دلار برای ما میاره. شما حتی اگر دنیایی محضم بخواید فکر بکنید، هم واقعا یعنی هم به لازم مواعظی که نگاه بکنید خیلی خوب میتونید بحث رو به فرمان چیز خوبی هست. همین می‌خواستی؟
مثلا اون سیستم ها
و
سیستم
قانون ها مثلا
غیر الهی اگه جایی باشه
این
فساد شیطان
بده همه اثر که بر ما میسوره خوبه بحث خوب. حالا باید تصریحاتی هم بگیری از مثلا این خود فاقیم چیزی دیگرم تصریحاتی باید بگیرید که امام با توجه به این بحث مثلا این بس کاملا روشنه بلاد موانی حکمی و عرفانی و مباحث معرفتی کاملا بس روشن هست. تازه اجازه می کنم امر معروف نهی از منکر یعنی چی؟ توجه کردید این حالا امر معروف نهی از منکر به جمیع مراتبش یک چیز بعد چیز ساده گنیزش کنید به جمیع مراتبش معلوم شد که ما در حال تغذیه هستیم به همه مراتب وجود خود ما و همه اینا تأثیر میذاره، همه تأثیر میذاره. حالا یه وقتایی هستش که به جالب اسلام خیلی مثلا به شما میگه اگر به جایی رسید جامعه که دیگه فعالیت شما نمیتونه تغییر ایجاد بکنه در بقیه، شما چیکار کن؟ اینم بهت میگه. من یه وقت کار میگردم این چندین مدل کار اسلام معرفی میگه، فقط یک مدل نیست. در یه جایی شما هستید هیچ کار نمیتونید بکنید. اتفاقا من میخوام بگم که اگر شما اون مدل رو انجام میدید، یک نوع تاثیرگذاری خود به خود هست و در نهایت ممکنه مثلا فرض کنید 500 سال بکشه، 1000 سال بکشه، اثرش خودش رو خواهد گذاشت.